تراک 82 صفحه 317. در این حدیث است که وقتی مردم نزد ابراهیم علیه السلام می روند، آن جناب می فرماید از من کاری ساخته نیست، برای اینکه من 3 تا دروغ گفتم و مقصودش از آن 3 دروغ یکی انی سقیمون و یکی بل فعله کبیرهم و دیگری اینکه به ساره گفت به شاه بگو من خواهر ابراهیمم. پاورقی یک صحیح بخاری جلد 6 صفحه 106 و صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 321 حدیث 3166 و مسند احمد جلد 3 صفحه 244. ادامه ایمد. ولیکن مضمون این دو حدیث به اعتراف اهل بحث با اعتبار صحیح و با قواعد دینی سازگار نیست، برای اینکه اگر مراد از این دو حدیث این است که این 3 دروغ در حقیقت دروغ نیست و ابراهیم توریه کرده، همچنان که از بعضی از الفاظ حدیث هم استفاده می شود، مثل آنچه در روایات دیگر هم هست که ابراهیم علیه السلام هیچ دروغ نگفت مگر در 3 جا و در هر 3 جا هم در راه خدا دروغ گفت، و یا فرمودند دروغهای ابراهیم علیه السلام در حقیقت دروغ نبود بلکه مجادله و محاجه برای دین خدا بود، پس چرا ابراهیم علیه السلام در حدیث قیامت و شفاعت خود را گناهکار خوانده و به همین جهت از شفاعت گناهکاران اعتذار جسته است؟ این نوع حرف زدن، آن هم برای خدا اگر برای انبیا جایز باشد، در حقیقت از محنتهایی است که به خاطر خدا کشیده و جزء حسنات شمرده می شود، نه جزء گناهان. البته در سابق در آنجایی که راجع به نبوت بحث هایی داشتیم، در جزو 4 ترجمه گفتیم که این گونه احتجاجات برای انبیا علیهم السلام جایز نیست، زیرا باعث می شود که مردم به گفته های آنان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشند. و اگر بنا شود بر این که این قسم حرف زدن دروغ شمرده شود و ارتکاب به آن از شفاعت جلوگیری کند، باید گفتن هاذا ربی و هاذا ربی در هنگام دیدن ستاره، ماه و خورشید بیشتر مانع شفاعت شود، برای اینکه آن دروغ ها دروغ بستن به بت بزرگ و دروغ گفتن به پادشاه و امثال آن بود و این دروغ ها دروغ بستن به خداست و ستاره و ماه و خورشید را به عنوان خدایی معرفی کردن است. خواهید گفت پس معنای انی سقیمون و همچنین معنای بل فعله کبیرهم چیست و آیا به زعم شما دروغ هست یا نه؟ جوابش این است که از قرائنی که در آیه فنظر نظرتن فنجوم فقال انی سقیمون است، به هیچ وجه دروغ بودن جمله انی سقیمون استفاده نمی شود. شاید راستی ابراهیم علیه السلام کسالتی داشته، ولیکن نه آنقدر که از شکستن بت‌ها بازش بدارد. و اما جمله بل فعله کبیرهم، جوابش این است که این حرف را در مقابل کسانی زده که خودشان می دانستند که بت‌ها از سنگ و چوب درست شدند و شعور و اراده‌ای ندارند. علاوه بر این، پس از گفتن این حرف اضافه کرده است که فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگر این بت‌ها قادر بر تکلمند از خودشان بپرسید، و معلوم است که این سنخ حرف زدن دروغ به شما نمی آید، بلکه منظور از آن اسکات و الزام خصم و وادار ساختن او به اعتراف بر بطلان مذهب خیش است. ولذا می‌بینیم که قوم ابراهیم علیه السلام با شنیدن آن چاره جز اعتراف ندیده و در جواب ابراهیم علیه السلام گفتند لقد علمت ما هؤلاء ینطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم افن لکم و لما تعبدون من دون الله. پاورقی یک سوره انبیا آیه 67. ادامه ایمد. این در صورتی بود که این دو حدیث این 3 گفتار ابراهیم را واقعا دروغ ندانند، و اما اگر بگویند که این 3 جمله از آن جناب دروغ حقیقی است، جوابگویش صریح قرآن است که ابراهیم علیه السلام را صدیق نامیده و با بهترین ستایش ها ستوده، چنان که در فصل دوم گذشت. خواننده گرامی به همان فصل مراجعه کرده خودش قضاوت کند. با این حال چطور انسان راضی می شود که چنین پیغمبر بزرگواری کذاب و مردی دروغ پرداز خوانده شود که هر وقت دستش از همه جا بریده می شود به دروغ تشبث می کند؟ و چطور ممکن است خداوند کسی را که در راستی و درستی خدا را مراقب خود نمی داند به آن بیان عجیب مدح نموده و به فضائل کریمه‌ای بستاید؟ روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام اصل داستان ابراهیم علیه السلام و ساره را تصدیق کرده، ولیکن مقام شامخان حضرت را از دروغ و هر چیز دیگری که منافی با قداست ساحت انبیاء علیه السلام است منزه دانسته است. جامع‌ترین روایاتی که در این باب وارد شده روایتی است که مرحوم کلینی آن را در کافی از علی، از پدرش و از عده اصحاب امامیه، از سهل، از ابن محبوب، از ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی نقل کرده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود ابراهیم علیه السلام در کوسار که دهی از توابع کوفه است به دنیا آمد. پدرش نیز اهل همان قریه بود. مادر ابراهیم علیه السلام و مادر لوط، ساره و ورقه و در نسخه دیگر رقبه خواهر یکدیگر و دختران لاهج بودند و لاهج نبی از انبیا و انذار کننده از منذرین بود ولی رسول نبود. ابراهیم علیه السلام در ابتدای سن درباره معارف الهی بر همان فطرتی بود که خداوند مردم را به آن آفریده است تا اینکه خدای تعالی او را به سوی دین خود هدایت نموده و برگزید. ابراهیم علیه السلام با ساره دختر لاهج که دختر خاله اش بود ازدواج نمود. ساره صاحب گوسفندان بسیار و مالک زمین‌های زیادی بود و تمامی مایملک خود را به ابراهیم علیه السلام بخشید. ابراهیم علیه السلام هم در رسیدگی و سرپرستی آن اموال کمال مراقبت را نمود و به آن سر و صورتی داد و در نتیجه گوسفندان و همچنین زراعت‌ها از سابق بیشتر شد و کار به جای رسید که در آن قریه کسی در ثروت در ردیف ابراهیم علیه السلام نماند. ابراهیم علیه السلام بعد از آن که بت‌ها را شکست، نمرود او را به بند کشید و دستور داد تا چهار دیواری بزرگی ساخته و از هیزم پر کردند. آنگاه هیزم‌ها را آتش زده، ابراهیم علیه السلام را در آتش انداخته و خود به کناری رفتند. ولی آتش خاموش شد. وقتی نزدیک چهار دیواری آمدند تا سرانجام کار ابراهیم علیه السلام را ببینند، ابراهیم علیه السلام را از بند رها شده و صحیح و سالم در همانجا که افتاده بود نشسته دیدند. خبر به نمرود بردند. نمرود دستور داد تا ابراهیم علیه السلام را از بلاد خود بیرون کنند و نگذارند از گوسفندان و چارپایان خود چیزی را همراه ببرد. ابراهیم علیه السلام گفت حال که نتیجه زحمات چندین ساله مرا از من میگیرید، باید عمری را که من در سرپرستی و نگهداری این اموال در کشور شما صرف کردم به من بدهید. نمرودیان با ابراهیم علیه السلام بر سر این مسئله نزاع و مشاجره نموده، عاقبت توافق کردند که طرفین به نزد قاضی رفته و فصل خصومت را به او واگذارند. قاضی نمرود پس از شنیدن ادعای طرفین حکم کرد که باید ابراهیم علیه السلام از گوسفندان خود چشم پوشیده و از کشور نمرود با دست تهی بیرون رود و نمرود هم باید آن مقدار عمری را که ابراهیم علیه السلام در تحصیل این اموال صرف کرده به ابراهیم بازگرداند. حکم قاضی را به سمع نمرود رساندند. نمرود ناچار حرف خود را پس گرفت و گفت تا مزاحم ابراهیم علیه السلام نشوند و بگذارند تا ابراهیم علیه السلام با همه اموال خود بیرون رود، چون ماندنش باعث می شود که دین مردم و خدایان آنها تباه گردند. لاجرم ابراهیم علیه السلام و لوط را از بلاد خود به سوی شام بیرون کردند. لوط علیه السلام که هیچ وقت حاضر نمی شد از ابراهیم علیه السلام جدا شود، در این سفر نیز به همراهی او بیرون آمد. ابراهیم علیه السلام برای ساره صندوقی ساخت و او را در آن قرار داد و از شدت غیرتی که داشت درهای آن را از همه طرف بست و با این وضع از وطن مألوفش چشم پوشید. هنگام خروج ابراهیم علیه السلام به قوم خود گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین، و مقصودش از این که گفت من به سوی پروردگارم میروم این بود که من به سوی بیت المقدس حرکت میکنم. خلاصه ابراهیم علیه السلام از قلمرو سلطنت نمرود بیرون شد و به کشور مردی قبطی به نام ازاره وارد شد. در این سرزمین به مأمور مالیاتی آن کشور برخورد نمود و مأمور از او مالیات مطالبه کرد و پس از صورت گرفتن از گوسفندان و سایر اموالش دستور داد تا آن تابوت صندوق را که ساره در آن بود نیز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگیرد. ابراهیم علیه السلام از گشودن درب صندوق کراهت داشت، لذا در جواب اشعار گفت فرض کن که این صندوق مالامال از طلا و نقره است، من حاضرم 10 1 مالیات ظرفیت آن را طلا و یا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نکنی. اشعار زیر بار نرفت و گفت باید باز کنی، بناچار ابراهیم علیه السلام با خشم و غضب در صندوق را باز کرد. وقتی چشمش شار به ساره که حسن و جمال بی نظیری داشت افتاد، پرسید این زن با تو چه نسبتی دارد؟ ابراهیم علیه السلام فرمود دختر خاله من و همسر من است. پرسید پس چرا او را در صندوق کرده و در صندوق را به رویش بسته ای؟ ابراهیم علیه السلام فرمود غیرتم قبول نمی کند که چشم نامحرمان به او بیفتد. اشار گفت دست از تو بر نمی دارم تا حال تو و او را به شاه گزارش دهم. همانجا مأموری را به نزد شاه فرستاد و از جریان با خبرش کرد. شاه پیک مخصوص خود را فرستاد و ساره را به دربار احضار نمود. خواستند تا صندوق او را به طرف دربار ببرند. ابراهیم علیه السلام فرمود به هیچ وجه از این صندوق جدا نمی شوم مگر آنکه روح از تنم جدا گردد. مأمورین جریان را به دربار گزارش دادند. شاه دستور داد تا ابراهیم علیه السلام را نیز با صندوق حرکت دهند. ابراهیم علیه السلام و صندوق و هر که با آن جناب بود به طرف دربار حرکت نموده و بر شاه وارد شدند. شاه گفت قفل این صندوق را باز کن. ابراهیم علیه السلام فرمود ناموس من در این صندوق است و غیرت من قبول نمی کند همسرم را در مجلس نامحرمان ببینم و اینک حاضرم تمامی اموالم را بدهم و این کار را نکنم. شاه از این حرف بر ابراهیم علیه السلام خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود. وقتی چشم شاه به جمال بیمثال ساره افتاد، عنان اختیار از دست داده بی‌محابا دست به طرف ساره دراز کرد. ابراهیم علیه السلام که نمی توانست این صحنه را ببیند روی گردانیده و عرض کرد پروردگارا دست این نامحرم را از ناموس من کوتاه کن. هنوز دست شاه به ساره نرسیده بود که دعای ابراهیم علیه السلام به اجابت رسید و شاه با همه حرصی که به نزدیک شدن به آن صندوق داشت دست از حرکت باز ایستاد و دیگر نتوانست نزدیک شود. شاه به ابراهیم علیه السلام گفت که آیا خدای تو دست مرا خوش کنید؟ ابراهیم علیه السلام گفت آری، خداوند من غیور است و حرام را دوست نمی دارد. اوست که بین تو و بین عملی کردن آرزویت حائل شد. شاه گفت پس از خدایت بخواه تا دست مرا به من برگرداند که اگر بار دیگر دستم را بازیابم دیگر به ناموس تو طمع نخواهم کرد. ابراهیم علیه السلام عرض کرد پروردگارا دست او را بازده تا از ناموس من دست بردارد. فوری دستش بهبودی یافت ولیکن بار دیگر نظری به ساره انداخت و باز بی اختیار شده دست به سویش دراز نمود. در این نوبت نیز ابراهیم علیه السلام روی خود را برگردانید و نفرین کرد و در همان لحظه دست شاه بخشکید و به کلی از حرکت باز ماند. شاه رو به ابراهیم کرد که ای ابراهیم، پروردگار تو خداییست غیور و تو مردی هستی غیرتمند. این بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد و من عهد می بندم که اگر دستم بهبودی حاصل کند دیگر این حرکت را تکرار نکنم. ابراهیم علیه السلام گفت من از خدایم درخواست می کنم ولیکن به شرطی که اگر این بار تکرار کردی دیگر از من درخواست دعا نکنی. شاه قبول کرد. ابراهیم علیه السلام هم دعا نمود و دست او به حالت اول برگشت. پادشاه چون این غیرت و آن معجزات را از او بدید در نظرش بزرگ جلوه نمود و بی اختیار به احترام و اکرامش بپرداخت و گفت اینک به تو قول می دهم از اینکه متعرض ناموس تو و یا چیزهای دیگر که همراه داری نشوم. به سلامت به هر جا که میخواهی برو ولیکن من از تو حاجت و خواهشی دارم. ابراهیم علیه السلام گفت حاجتت چیست؟ گفت این است که مرا اجازه دهی کنیز مخصوص خودم را که زنی قبطی و عاقل و زیباست به ساره ببخشم تا خادمه او باشد. ابراهیم علیه السلام اجازه داد. شاه دستور داد تا آن کنیز که همان هاجر مادر اسماعیل علیه السلام است حاضر شد و به خدمت ساره درآمد.